صلى الله على محمد وآله الطاهرين. حضرت خواستن که یه ترسیمی و یه توصیفی به ما از دنیا بدن تا نسبت ما با دنیا یک نسبت واقعی بشود، نه یک نسبت خیالی. فرمودن که اگر دنیا رو بشناسید، اگر متوجه باشی که جنس دنیا اونچنان است که بنا نیست که پایداری و وفا درش باشد، نه گله می کنی که چرا وفا نیست و نه طوری با دنیا برخورد می کنی که وقتی وفاداری دنیا رو ندیدی شما خودتون رو گول خورده و فریب خورده بپنداری. یک وقتی که یه آدم ساده ای در یه بیابان گرمی یه ابری رو به عنوان سایه انداز خودش میابه. این که اشکال نداره تا این ابر هست و سایه میاندازه در سایش استفاده کنه، اشکالش اینه که تمام حیات خودش رو بر اساس زیر سایه ابر بودن برنامه ریزی کنه. اون وقت وقتی که ابر رفت شروع کنه به ابر گله‌مندی کنه، به جای اینکه خودش اشتباه کرده چه نوع نگاهی به قضیه. دین آمده است که بگه شما از دنیا برنامه ریزی کنید برای بعد دنیا، ابر دنیا رو پایدار نگیرید، فرصتی بگیرید که جای برنامه ریزی زیر ابر همه زندگی شما نیست. اینه که اصرار عجیبی تو این قسمت از فرمایشات حضرت هست که تا دنیا رو درست نبینید شما هم غلط برنامه ریزی می کنید و هم خود رو شکست خورده و فریب خورده می یابید. می فرمان که حالا با این دید، یعنی تو اگه دنیا رو ابدی بگیری گول خوردی و در واقع دنیا گولت زده است، به این اعتبار که با ساخته های ذهن خودت زندگی کردی. دنیا به فرمایش اساتید یعنی اون اعتبارات و ذهنیاتی که ما به عالم میدیم، اگه نه این زمین که آیت خداست. اما ما یک اعتبار به این دنیا میدیم که این اعتبار ما رو به سطمه میاندازه. با این اعتبار دنیا خیلی خطرناک است، به اون اعتبار که ما بیایم برای این دنیا زاویه های بلند باز کنیم. اینجا بود که حضرت فرمودن فحذر الدنیا، از این دنیا حذر کن. فإنها قدارة قرارة خدوع، این دنیا قدار است، بی‌وفاست، قرار است، فریبکار است، خدوع است، نیرنگباز است. یه مثال بزنیم خیلی عزیزان دقت بفرمایید توی این مثال که میزنیم انشاءالله نکاتی روشن بشه. شما می دانید که مسائل نفسی غیر مسائل بدنی است. مثلا ما در مسائل بدنی انجام و ترک هر کاری برامون خیلی سریع انجام میشه. بنده میخوام این ساعت ها بردارم، خب تمام بردارم، میخوام از اینجا برم، سریع میرم. مسائل نفسی انجامش و ترکش سریع است، نه مسائل بدنی. مسائل نفسانی عکسش، انجامش و ترکش احتیاج به اراده های ممتد داره. مثلا حتی کسی که میخواد سیگارش رو ترک کنه، سیگار هر احتیاجی نفسی است، یعنی میل است نه بدن. اگه کسی بخواد سیگارش رو ترک کنه، باید دست کم مدت‌ها هی پشیمانیش رو به قلبش برسونه، عجب کاری کردیم، انشاءالله میشد نمیکشیدیم، تا یواش یواش بتونه این رو ترک کنه. یعنی اراده های ممتد میخواد تا عمل واقع بشه. بنابراین مسائل نفسی سرمایش به تدریج گیر میاد تا بعد سرمایه ما بشه. محبت هم همینطوره. شما محبتی به یک چیزی بخواید بورزید، محبت یک چیز نفسی، مدتها باید هی زمینش رو در خودتون ایجاد کنید، عقلتون قانع بشه که نه این خوبه، صفات خوبی داره، تحقیق کنید، هرچه میاد منکر بشید باز دلایلی بر اثباتش پیش بیاد، یواش یواش محبتش شروع میشه در قلبتون، هی هرچه خلافش ثابت نشد و دلیل بر اثباتش بیشتر بشه، این محبت پایدارتر و جایگزین‌تر میشه. مسائل نفسی پس عرض کردیم که احتیاج به اراده های ممتد داره. اون وقت خدا چه موقعی مسئله نفسی ما میشه، یعنی سرمایه ما میشه؟ یاد خدا چه سرمایه ما میشه؟ وقتی ممتد بتوانیم اراده کنیم خدا را، یاد خدا را اگه ممتد طولانی پشت سر هم هی در هر زمانی در هر شرایطی بتونیم یاد کنیم خدا را آهسته آهسته، خدا محل انس جان ما میشه، یعنی خدا سرمایه جان و نفس ما میشه. پس شرطش اراده های ممتد است. خب حالا برای این که این اراده های ممتد را بتونیم انجام بدیم شرایطی میخوام. مثالی میزنم، شما اگر که خورشید بخواید دائم یادش رو اراده کنید، باید در یک جا غیر اونجایی که خورشید هست باشید. اگر شما درست همیشه در روز باشید، یه جا باشید که همیشه خورشید بدرخشد، اصلا به یاد خورشید میفتید یا عموماً اصلا یاد خورشید میرید؟ اصلا یاد خورشید نمیفتید که اراده کنید، چون هست. به یاد همه چی میفتید غیر خورشید، چون همش هست. پس باید در جایی باشید که نه دائم خورشید باشه، نه به کل بی خورشیدی تمام افکار شما را اشغال کنه. هم شرایطی باشد که زمینه ذکر و یاد خورشید در اونجا نمرده باشه، هم که تماما خورشید نباشه. اگر تماما خورشید باشه التفات بفرمان، دیگه خورشید خواهی نیست برای شما، سرمایه خورشید خواهی در نفس شما نیست. سرمایه خورشید خواهی وقتی است که شما در شرایط بی خورشیدی یاد خورشید باشید و هی به سوی خورشید اراده کنید و جلو برید، تا آهسته آهسته سرمایه شما بشه این یادهای طولانی. اون وقتی که شما اراده کردید، گفتیم که در مسائل نفسی اراده های ممتد سرمایه نفس می کند اون موضوعی را که ما اراده می کنیم. ما برای اینکه این دیوار رو ببینیم هیچ احتیاج به اراده های ممتد نیست، چون مسئله نفسی نیست، مسئله جسمی است و بدنی. اما مسائل نفسی اراده های ممتد میخواد. پس شرایط اراده های ممتد را باید فراهم کنیم. حضور انسان در این دنیا شرایط اراده های ممتد است برای یاد خدا. دنیا اصلا جنسش همینه، شرایطی است که انسان میتوانه در این شرایط ممتد مستمرن یاد خدا کنن تا آهسته آهسته توجه به حق و یاد خدا سرمایش بشه. حالا پس اگر که تماما ما در شرایطی بودیم که اصلا نمیتونستیم جز در محضر حق باشیم، شرایط شرایط قفلت نبود، شرایط آگاهی هم نبود. اگر شرایط شرایط قفلت نبود، شرایط ذکر هم نبود. اگر هموار نور خورشید بود، یاد خورشید بودن نبود. اگر هموار نور خورشید بود، اصلا کسی متوجه نبود که یه خورشیدی که داره نور میده. غروب کردن هاست که حضور خورشید رو اثبات و توجه به خورشید رو ایجاد میکنه. پس دنیا دو تا شرط داره. یک، خودش طوریست که شرایط قفلت از حق دارد. دو، آنچنان است که یاد از حق مطلقا در دنیا از بین نمیره. حالا چه موقع یاد از حق سرمایه ما میشه؟ گفتیم مسائل نفسی با اراده های ممتد سرمایه نفس میشه. چه موقعی در دنیا خدا سرمایه جان ما میشه؟ یاد خدا. این که بتوانیم در دنیا شرایط یاد خدا رو فراهم کنیم. اگر در دنیا نیامده بودیم که هیچ وقت سرمایه یاد خدا نخواهیم داشت، چون در محضر مطلق نور حق اصلا قفلتی و حضوری هیچ کدوم نیست. اگر که به دنیا بیاییم و درست موضع گیری نکنیم، در ظلمت قفلت از حق میمانیم. پس ما یه جا عجیبی آمده، در دنیا آمدیم که هم میشود سرمایه‌ای به نام سرمایه ذکر و یاد حق را در جانمون پایدار کنیم که احتیاج به اراده های ممتد است. همان میشه که یاد حق بریم و دنیا بشه تو دنیا. حالا چه کار کنیم که دنیا و دنیا نشه، دنیا وسیله قفلت از حق نشه، زندگی دنیایی وسیله اراده های ممتد یاد حق بشه و حق سرمایه جان ما بشه، ما حق را انتخاب کرده باشیم. مثل اون وقتی که در جایی باشیم که نه در نور کامل خورشیدیم که غافل از خورشیدیم، نه این که اونچنان در شبستانی بریم که هیچ وقت یاد خورشید نکنیم. جنس دنیا آنچنان است که اگر درست ببینیم و درست بفهمیم، ما را تبدیل می کند به انسانی که سرمایه جانش حق میشه، یاد حق میشه. چطوری؟ همین کاری که امیرالمومنین می فرماید. حضرت میگه در دنیا دنیا را بشناس، در شبستان شبستان رو به رسمیت نشناس تا خورشید برای تو از صحنه ذکر و ذکرت نره. در دنیا دنیا رو بشناس، وقت میبینی که در دنیا باید دائم به یاد خدا باشی تا اولا خدا سرمایه تو بشه، در ثانی بودن در دنیا بی‌معنی نشه. کسی را که به این امید بردن در شبستان که دائم به یاد خورشید باشه و خورشید طلب بشه، حالا این در شبستان ماند و به همون شبستان عادت کرد، این اصلا معنی ماندن در شبستانش از دست داد، این اصلا فوت شد بودش در شبستان، بی معنا شد در شبستان بودش. اینا آوردن در شبستان که متوجه یک جای بالاتر باشه، بنا نبود که شبستانی بشه، بنا بود که خورشیدی بشه، ولی برای اراده، برای انتخاب خورشید جان اراده های ممتد نیاز هست. دلا تا کی در این کاخ مجازی، کنی مانند طفلان خاک بازی، توی آن دست پرور مرغ گستاخ، که بودد آشیان بیرون از این کاخ، چه شد زان آشیان بیگانه گشتی، جدونان مرغ این ویرانه گشتی، خلیل آسا دم از ملک یقین زن، نوای لا احب الافلین زن. یعنی حسن این دین تمام ادیان برای همین اومد است که به ما بگن آدم ها در دنیا خودتون رو درست معنا کنید. حالا با این دید هم سوالی که یکی بکنه، آقا چرا پس اگه این دنیا اینقدر بده ما درش مقیمی؟ برای اینکه شما سرمایه جان دنیا خدا بشه، دنیا رو درست بشناسیم حتما ما آزاد میشیم از دنیا. حالا نگاه کنیم به جملات حضرت میفرماد، حالا با این حرفا اگه میشد از اول دوباره خطبه رو بخونیم، چون دوباره دقیقا از اول تاله که بخونیم حالا میتونیم نتیجه بگیم، چون فای نتیجه از اول تاله است دیگه. میگه فحذر الدنیا، این دنیا یعنی نه این که در دنیا نباش، در آینه دنیا به پا گرفتار نشی و حق خواهی خودت رو از دست بدی. فحذر الدنیا، این دنیا رو ببین اما ازش حذر کن. چرا حذر کن؟ بلکه این دنیا گولت میزنه. خیلی دقت کنید، یعنی چی گولت میزنه؟ شبستان خودش رسمیت میبخشد، دیگه آدم یاد خورشید میره. کجای این دنیا ارزش رسمیت دادن بهش داره؟ خود حضرت حالا میگن اگه بده میگیره، اگه بپوشونه در میاره، اگه راحت بده سختش میکنه، اگر که چهره خوش نشون بده چهره بدش میکنه. جنس دنیا مگه این نیست؟ رسمیت دادنش عجیب است. شبستان برای شبستانی شدن ما خلق نشد، برای اراده ممتد ما به خورشید ایجاد شد. خب نگاش کن، اولا هم بی وفاست، هم فریبکار است، هم فتنه گر است. و بده که این طوریه، یا بعد شبستان بد است که تاریک است، یا بد نیست؟ هیچ بد نیست، شبستان در جای خودش باید باشد تا مقیمان شبستان اراده های ممتد در رابطه با خورشید بکنند و طالب خورشید باشند و خورشید خواهی سرمایه جانشون بشه. بد نیست که این طوریست، باید این باشه. معتیتون منو می بخشد و پس می گیرد. کدوم قاعدش غیر اینه؟ یکی بگید ای دنیا اف بر تو، نه آقا این حرف رو نزن، بگو ای شبستان بنا ندارم که شبستانی بشم. همون که حضرت فرمودن، گفتن ای دنیا من تو رو طلاقت میکنم، یعنی مسئله ما با تو حل میکنم، جای خودم و جای تو رو میشناسم و خیلی خوب میشه کار. میده و میگیرد. از اول نگاه کنیم خیلی قشنگ است. من نمیدونم اگه نمیگرفت ما چه کار میکرد. بچگی را میدید، اون نشاط سرمستی هم بعد میگیره، الحمدلله. مشکل بچه ایست که بچگی را مقیم خودش بپندارد، بعدش جوانی را میده بعد میگیره، الحمدلله. چه اشکال داره میگیره؟ خب بعد پیری را میده. خب یعنی جوانی مال این بود که ما سیر کنیم، نه اینکه بمانیم. خب میگیره براخره پیری را میده، آدم میگه نه الحمدلله دیگه پخته شدم، بچه هم که دیگه به تحصیلاتشون رسیدن، هر کدوم زن و بچه و شوهر و دیگه همه چیز درست شد، خونم هم که خریدم، پول تلفن، یعنی دیگه تلفن و گاز و آب همه هم که دارم، با این حقوقم میشه دیگه زندگی کرد، بچه ها میان میرن. خب همین هم میگیره. حالا بعده که میگیره، اگه نمیگرفت نمیدونید آقا چی میشود. اگه نمیگرفت ما به همین پیری ها دل خوش میشدیم، بالاتری را اصلا نمیتونستیم بخواه. این که میگه میگیرم داره به ما میگه که مشغولش نشو، درش متوقف نشو، چقدر قشنگه که میگیره. خب اما میگیره یا نمیگیره دوتا بحثه، یکی این که حتما میگیره چه بخواهیم چه نخواهیم. اگر شما ببینید ما چند جوریم دیگه، ما آدم ها. بعضی آدم ها مثلا اینجور، بعضی ها همسر دارند، حالا بعضی ها ندارند، حالا هر کدومشون اگه دائمی بدانن این رو خب خورد میشن توش دیگه، ولی وقتی یادش باشه هر دوشا میگیره، شکلای گرفتنش فرق میکنه. اصلا گرفتن جنس دنیاست، اینه نباید هیچ وقت از ذهنمون خارج کنه. هر کس به مصیبت اضمحلال خودش افتاد این بود که یادش رفت گرفتن جنس دنیاست. من خیلی دلم میخواد از این بحث رد بشم ولی واقعا حیفه. شما ببینین هر کس به اضمحلال خودش دچار شد، در تعبیر التفات بفرمان، این بود که یادش رفت که این دنیا گرفتنیست. تعبیرهای خوبی بزرگان ما دارن، خیلی عالی، خیلی عالی تعریف تعبیر دارن. ما میخواهم از محور بحث خارج بشیم. هر کس میبینین داره خودش از چون خوره میخورد، خوردنها فرق میکنه. کلینتون یک جور داره خودش از چون خوره میخوره، رئیس اداره مغرور پررو که فکر میکنه اصلا ابدیت هم این باید رئیس باشه و پررو باشه و حکم کنه، یه جور داره خودش را میخوره. اون زن بیوهی که چندین بچه روی دستش موندست و فقر برش حکومت میکنه، یه جور داره خودش میخوره. اون جوان مجردی که فکر میکنه که تمام حیات سرنوشت شوم امروزین اینه، به فرض خودش نه به فرض من، یه جور داره خودش میخوره. اینا همه دارن خودشون رو مزمحل میکنن چون یه چیز رو متوجه نیستن که جنس دنیا رفتن. از دوباره تعبیرم و التفات بفرمایید، هر کس متوجه نشه جنس دنیا رفتن است، در اضمحلال حیات خودش است. هیچ فرقی نمی کنه بین اونی که به ظاهر در منظر ما خوشبخت است یا در منظر ما بدبخت است، هر دو خودشون را مزمحل دارن می کنن، الا این که از این قاعده بتونن استفاده کنن که جنس دنیا رفتن است. حالا که معلوم شد جنس دنیا رفتن است، اگر حالا نمیدونم زیر دریا خوش بود یا روی او، دیگه فرقی نمی کنه. با سپر باشی یا بی سپر باشی دیگه فرقی نمی کنه. وقتی جنس دنیا رفتن شد، موفقیت ها به همون اندازه هیچ نیست که شکست ها. در منظر بقیه میگم، در منظر دین که وقت هیچ چیزی نشکسته، هیچ چیزی نشکسته است نه پیروزی. فقط یه چیز پیروزی است، این که در دنیای رونده استمرار اراده های خدا سرمایه جان ما میشه، استمرار اراده های یاد خدا سرمایه جان ما میشود، تا ما با سرمایه یاد خدا از دنیای رونده برویم. دیگه چی؟ میفرماد که تو اینو ببین. حالا بیام جلوتر، پیری را داشتیم میگفتیم، حالا شما دیدین در جوانی بازوی قوی، هوش سرشار، موی سفید، همه این دندان محکم، حالا میاد پیری، بازوهای ضعیف، موی سفید که هیچ، بی مو، چشم که هیچ، بی چشم، دندان بی دندان، همینه بده یا خوبه؟ خدا نکنه که آدم در پیری و همون انرژی های جوانی رو داشته باشه و حواس جوانی هم داره، وقتی هیچ وقت به اون افقهایی که در پیری نیاز داره به روحش باز بشه باز نمیشه. اگه در پیری بنده یه معده‌ای داشتم که مثل یه معده جوان پهلوان دو تا کله آدم بشینه بخوره و بلند شه، خب این دیگه که همه یه ذهن و ذکر من که میشد کله صبح و چلو کباب زو، کی دیگه من میتونستم به چیزی بالاتر فکر کنم؟ یعنی این که دارن میگیرن، خب میگیرن، خب کاری میکنن میگیرن. اینی که من از این گرفتن ها هیچ جهتی را نبینم، این مشکل ما. اینکه گاهی دوستان مثلا میگن آقا مثلا پدرمون مرد، میگم که خب این شروع حیات شماست که شما هم حیات دنیایتون به حیات غیبی تبدیل بشید. اینکه چیزی بعدی نیست، تسلیت بدون میگیم که آرام این راه را برید، شروع مرگ شماست، مرگ پدرتون چیزی نیست. عاطفه جداست، عاطفه که نباید جلو عقلا بگیره، که ما دوست داریم پدرمون رو به اعتبار اینکه عاطفه داریم فوت میکنه، اما اینم میفهمیم که یعنی شروع مرگ ما، پسرمون باید چه کار کنه، ببینه که خب ما هم داریم میریم، پدر بزرگش گرفت، باباش هم میره، بعدم خودش میره. جنس رفتن رو آدم در این نظام الهی ببینه. ملبستون نزو آقا میپوشاند و در میآورد، می پوشاند و می کنن. همین نگذارید عزیزان، منم نگذارم که موفقیت های جزئی زندگی این قاعده بزرگ را از ذهن ما پنهان کنن. شما هر چی می خوای باش، چی فرقی می کنه؟ هر جور می خوای اسم کارده موفقیت بذار، ولی از یه چیز غافل نشو، ملبست و نزوه می پوشاند و می کند. اگه من جای شما بودم پوشیدنی هاییست که کندنش هم طور نیست، طور. اما یه وقت خودمون رو در پوشیدنی هایی قرار میدیم که کندنش مساوی مرگ هست. این بده. یه عزیزی بود، خب کارمند اداره بودن، یه مسئولیتی داشتن، مثلا کسی که رئیس یه اداره بکنن یعنی چی؟ یعنی آقا حالا موقتا تو اینجا رئیسی کن. خب رئیسی یه چیزیست که با کندن همراه هست، بندگی هم با کندن همراه هست. شما اگه یه کاری میکنی، یه کاری کنی که بنده نباشی، نمیتونی. بندگی با کندن همراه هست، هر کاری بکنید بنده ای. خب این بندگی که با کندن همراه نیست و در همواره درش باشی. اما حالا یه رئیسی خودش جنسش اینست که با کندن همراست. خب بعد از یه مدتی بهشون پیشنهاد کن که آقا میخوان این مسئولیت رو بدن به یکی، گفت ها آقا من زندگی ما رو این بنا کردم، دست در دفعه چطوری زندگی در رو رئیسی بنا کرده؟ خب چی میشه که؟ گفت آقا من زندگی مختل میشه، زن بچه اصلا میپاشد از هم زندگی ما، زنم طلاق میگیره باید. من بر اساس رئیس بودنم زن بهم دادم. مثال واقعا اینجور بوده. اما خب شما اصلا این آدم کی سر سالم توی زندگی به بالین میگذاره؟ هیچ وقت. شما نمیگم رئیس نشما، ولی قبل شدنش نشدنش را تمرین کن. به قول یه عزیزی میگم ما همیشه رو خر ریاست نصفه سوار میشی که همچی که به ناز بپریم پای، حتی نخونه پامونو از این ور خر این ور بذاریم، فقط بپریم پایم. خب این طور نیست، حتی در واقع تو رئیس نشدی، ولی یه جوری زورزوره که گفتن اینجا باست. اینو یادتون نرد، همه زندگی نیست. یکی از بحثای خوب قرآنی که در سوره اعراف هست میفرماد که اگه کسی بدونه، اگه تونست کسی اینجوری زندگی کنه، همیشه دنیا رو موقت ببینه، این تازه درست زندگی میکنه. شما در هر شرایطی میخوای باست اینو موقت ببین، هر شرایطی موقت بودنشو بهش گره بزن تا بهتون درست زندگی کنی. هر چیزی ها دیگه از عمر موقت بودن بهش گره بزنی، یعنی پوشوندن به ما این عمر رو میکنن. مطمئن باشید اگه این کار رو هی تمرین کنی، هر چی میخواید باشید، دیگه شما را به زحمت نمیندازه رو کار. چی میشه؟ این که دیگه که حالا چاخانه ما را بکنه که آقا شما ماشاءالله خیلی خوبی دارینم. خب حالا این خوبی که این میگه یعنی باشه موقته. پس این خوبی میره. پس دیگه چاخانش هم میره. چرا میگن ما خوبی؟ آقا شما خیلی خوب گل زدید. خیلی خوبی. گل زدن موقت. پس چاخانه این هم موقت. پس یه چیزی. آقا شما خیلی خوب درس میدید. درس دادن موقت است. هر آدم پیر که شد این ذهن و ذکرش از دستش میره. آقا شما خوب بلدید. شما میدونید تمام این بلدیت تا دم سکرات است. نگذارید که خودتون میدونید مواظب باید باشید. نگذارید که چهره موقتی بودن از همه شؤونات دنیای ما از بین بره، پنهان بشه. دیگه حالا میخوای جوان باش، میخوای پیر باش، این حل میکنه کار، محکمش کنه. چیه؟ این که نمیگه که استفاده نکن، این میگه تو را نجات ده. شما یه وقت مثلا داری غذا میخورین دیگه، خب غذا خوبی هم داری میخورین، یه وقتت میشینی برای خودتون نقشه میکردین که خب نه حتما یه کاری بکنم که همیشه فریزرم پر این چیزا باشه و هی بخورم. این هی نمیخوری، هم معده موقت، هم بازار نمیذاره فریزرت پر باشه، هم اصلا این زندگی طور نیست که تو بتونی این کارو بکنی. اما اگه موقت بودنش نبینی تمام معده چه خراب بشه، یه عذابای بگیری تو بازار این چیز گیر نیاد، یه عذابای بگیری. نمیدونم بقیه‌ش هم همینجور دیگه. جنس دنیا اینه که آقا هر چیزی را تو دوش دست بذاری موقتی. نگو که نه من برنامه ریزی میکنم موقتی نباشه، نه دیگه وقت میشی قارون. دیگه قارون گفت اینقدر متفکرم که این همه برنامه ریزی کردم، این همه وضعم خوبست. گفتن حالا که خیلی خوبی، خودت برو تو زمین. دیگه اینا که نخونده بود. جنس دنیا اینه. قارون واقعا خب مغز متفکری بود است دیگه، تونسته همچی نظام اقتصادی خودش رو برنامه ریزی کنه. حالا رای دور نریم، این رئیس جمهور لبنان یه سرمایه دار، نمیدونم نخست وزیر لبنان که رفتش، یکی از سرمایه دارای مشهور دنیا بود. گفتن آقا این بیاد رئیس ما بشه که اقتصاد ما رو درست کنه. اقتصاد درست نشد، رفت. حالا یه جنرال اومده. حالا این چرا جنرال اومده؟ برکه این بتونه یه نظم و انضباطی به نظام نظامی ما بده. اصلا حواسشون کجاست؟ این اینجور نیست. یه چیز دیگه در صحنه است. قارونم که شدی، حالا دیگه خیلی هم که خوب برنامه ریزی کردی، برنامه 70 و 80 سال آینده رو تو خودت میری تو زمین. جنس دنیا اینجوریست. نمیتونی تو یه کاری کنی که از این صحنه موقتی بودن دنیا در بیای. مفصل بحث داره دینا دیگه. خب اینه که حالا هر کاری میخوای بکن، پزشکی باش، آقا این مطب خوب میچرخه، دیگه از این بهتر نمیشه. حالا که مطب خوب میچرخه، خب مگه مردم بقیه دیوونه؟ وقتی مطب تو خوب میچرخه، خب میان یه کنارش این مطب میزنه. یکی از این آقایی میگفت آقا به روزگار سیاه افتادیم. اون چطوری؟ گفتی چی تو این محل یه شیرینی فروشی بود، اینم ما خیلی کار مستکه بود، ما هم اومدیم یه چند تا برنامه ریختیم، برای بچه ما یه خونه خریدیم، ماشینمون رو عوض کردیم، دیدیم نمیتونیم بدیم. بعد یکی اومد یه شیرینی فروشی پرلمون زد، حالا اصلا نونمونم در نمیاد. آخه مگه مردم بی عقلن؟ خب اگه اینجا شیرینی فروشی خوب میچرخه، خب اونا میان یک پرلوش میزنن. اگه خوب نچرخه راست نون تو باشد، نمیان پرلوش بزنن. خب اگه راست نون اونم بود، خب میان پرلوش میزنن. حالا راست نون دوتایی دونه، اما ده تو راست نون دیگه برنامه ریزی نکردی. جنس دنیایی نه، همیشه جنس دنیایی. اگه بناست که تو خیلی دو لپه بتونی بخوری، یه لپ میاد بغل لپه. این قرار دنیاست. وقت این دوتا لپ هم تازه میره، دوتا لپ دیگه میاد، لپ بچه ها دو میان. بنا نیست که تو دو لپه بخوری بچه دم دو لپه بخوره. نه آقا، لپ تو را میگیرن میدن به بچه. اینجوری سوا حاصل قضیه. پس ملبستان نزوع خیلی خوب. من به خصوص دلم میخواد خواهر و برادرای جوان اینا خوب بفهمن، وقت یه نگاهی فردا به قوم و خیشای خودشون بندازن. کدوم قوم و خویش را دیوانه میبینه؟ اونایی که متوجه نیستن اگه پوشون میکن. خب بعد اگه شما حرف نهج البلاغه را نشنید شما هم دیوونه شد. این آدم رئیسای دیوونه کدوم ها؟ گاهی قادم آدم میبینه میگه هنون نیمده تو اداره دارد برنا. یکی از این رئیسا میگفت که چی؟ من 8 سال دیگه که دوره دوم نماینده میادم برنامه ریزی کردم که با نماینده 8 سال دیگه چطوری نشستم. حالا حساب کردم احتمال این که فلانی یا بیان رو کار 8 سال دیگه هست، از همین حالا دارم با اونام برنامه ریزی میکنم که بتونم با اونام کار کنم. از 3 سال یا 4 سال رئیس بود تازه، یعنی همچین هم رفت که میگه آقا من دارم دق میکنم میخوام به خودم برم. حواستون کجاست؟ میکنن عددون، نه اینکه فقط رئیس داره بکننده، همه چیزایی که به شما پشوندندن میکنن. خب بس حالا به جاش برسونیم لا یدوم و رخا و ها خیلی قشنگ. آقا راحتیاش نمیمونه، رخا نمیمونه. نگو چرا نمیمونه، بدون نمیمونه، راحتیاش نمیمونه. ولا ینقضی اناؤها، انا یعنی سختی، سختیش هم نمیمونه. شما بگه همینه نمیخواد، نه راحتیش میمونه نه سختیش میمونه. اینجوری نگاه کنید دنیا را تا یاد خدا در دنیا از قلب دون نره. خوب دوباره دقیق، مگه همین بنا نبود که ما در دنیا با اراده های ممتد یاد خدا، یاد خدا رو سرمایه خودمون بکنیم؟ خب دنیا رو هم همین طور ساختن که سختیاش نمونه راحتیاش هم نمونه تا ما دائم یاد خدا برامون بمونه. دنیای خوب همین دنیاست که چی؟ لا آخرین فراز این قسمت است، لا یرکد و بلاؤها، بلاهاش آروم نمیگیره، هی میاد. وقتی اومد ما چی بگیم؟ اون خدایا راسته، ما باید یادتو باشیم بنا بود که این بلا بیاد، یعنی راحتی بره، یعنی اون چه به خودمون پوشونده این بکنیم. خب همینجوری هی یاد خدا میمانه دیگه. یعنی وقتی متوجه باشیم که بلاهاش آروم نمیگیره، هی بلا پشت بلا. خب حالا موضوع گیری چیه؟ یه کاری کنیم بلاها آرام بگیره، یا رو موج بلاها دائم یاد خدا رو برای خودمون حفظ کنیم. خب بخوان بلاها آرام بگیره، اصلا یه وقت بلای بلا میشه. غرب بیچاره خواست بی بلا بشه، تمام زندگیش بلا شد. شما ببینید غرب الان در چه روزی؟ در قفلت مطلق از یاد حق. و دیگه در چه روزی؟ این که تمام زندگیش گرفتار رفاه شده است. و وقت تمام زندگیش یک بلا شده است که این رفاه رو حفظ کنه. خب چی رو حفظ میکنه دو وقت؟ بلا براش موند. خودتون روش کار کنید دیگه، ما هم همینطور شدیم. ما میخواستیم که خیلی راحت شیر گازو واک کنیم بخارمون گرم بشه دیگه. و وقت ببینید زندگیمون شده از حفظ تمدنی که شیر گازشه که واکنیم بخارمون گرم بشه. اصلا یه هیچی دیگه نداریم. قبلا چی داشتیم؟ قبلا یه خونه یه گلی داشتیم قطور، نه گرما اذیتمون خیلی میکرد نه سرما. بعدم که سرما زیاد میشد یه خونه مدتی یه مختصر از زندگیمونا تن میدادیم، سختی آوردن چوب و زغال رو فراهم میکردیم، یه خورده که میز روشن میکردیم، مثل عمرمون به سرعت این گاز هی تموم نمیشد، ما ناراحت باشیم که گازه داره تموم میشد. نه یه ذره زغال بود از صبح تا شب، از شب تا صبح برای ما را حفظ میکرد. یعنی زندگیمون صرف حفظ زندگیمون نمیشد. اینا ندیدند. من نه کاری به قدیمش دارم نه کاری به حالام، به نوع نگاه دارم. یه وقت نگاه اینه که زندگیمون صرف حفظ زندگیمون بشه، این دیگه گم کردن خودمونه در دنیا. یه وقت زندگیمون برای اینه که یاد خدا در جانمون سرمایه بشه، این زندگی خوبیه. اساساً دیدگاه تمدن غرب این دومی نیست. حالا آیا شما میتوانید یه جوری از این تمدن استفاده کنید که زندگی دون پایگاه یاد خدا بشه؟ خوشا به حالتون. دغدغه ما، تلاش ما باید مشخص بشه. دغدغه و تلاش ما آن باید باشد که زندگیمون صرف سرمایه‌ای به نام یاد خدا بشه. خیلی هم رو این دقت کنید. شاید من بارها بود میخواستم بحث به این بستر برسونم که حالا رسوندم. دیگه هم غیر همین بستر حرف نمیخوام اضافه بزنم. ببینید، ما تفاوتمون با دنیاهای دیگه فقط تو همین یک کلمه است. ما اصلا دعوا رو انواع زندگی نداریم. نه ما ضد تکنیکیم، نه ضد نمیدونم اتمی، نه ضد انرژی. اصلا ما این حرفا رو نمیفهمیم. ما یه چیز رو دغدغه داریم، باید در این دنیا یاد خدا نرویم. پس زندگی را طوری پایش رو میریزیم که زندگی ما رو نقاپد. زندگی را طوری برنامش رو میریزیم که ما سوار زندگی باشیم، نه زندگی سوار ما. جلمون به نظام تکنیکی از این زاویه که میخواد ما رو بقاپد. نظام تکنیکی چه موقعی خطرناک است؟ وقتی که میخواهد زندگی ما که عبارت هست از تمرین یاد خدا، اینو از ما بگیره، تمام زندگی ما بشه مشغول زندگی. این حالا غرب که نگران نیست، غرب چیزی نمیدونه، اون نمیدونه چی را داره گم میکنه. غرب اول اومد کلیسا رو بی‌آبرو کرد، دین رو زیر پا گذاشت، بعدم این تکنیک رو پایش رو گذاشت. خب حالا اون که نگران نیست که چیزی را از دست داره میده. چرا؟ چون اون اصلا از اول از دست داد، اون اصلا نخواست. قرب که میگم تمدن قرب با میگم، نه مردم دیندار قرب رو، ما تمدن رو ارزیابی میکنم. من یه بار با شهردار روز همین شهرداری کنه شهردارن روز معاون بودن، یه بار یه جلسه میگفتن، خیلی گله من دادن از ما که آقا شما خیلی با شهرداری یا بدید. خب واقعا با شهرداری یعنی کارمندا شهرداری ما بدید. فقط من براشون مختصری روشن کردم که بابا ما یه چیزی که در شهرداری، فرهنگ شهرداری میبینیم و خیلی هم نگرانیم، این که شهرداری فرهنگی شده است که انسانها را مشغول به شهر و برنامه های شهر میکنه. شهرداری فرهنگی شده است که انسان را مشغول پارکوخ نمیدونم اون چی بود دم پل شهرستان ساختن، یعنی تشویق به این که انسان مشغول زندگی بشه. ما با این بدی میگنه، نه من با این سیمای منور جناب آقا عزیزم بعدم، نه با ما آدم های شهرداری بعد بسیم، بعضی هاشون هم خوب هم. ولی بحث در سر اینه که این فرهنگ بسیار فرهنگ انسان کش است که چی؟ شرایطی که اصلا یاد خدا بریم. این که شما میدونی مثل بچه ها این میدونه میسازن، بعد میدن انگار یه خورده دیگه مشغولشون نمی کنه، یعنی دیگه ازش جذاب نیست. خب اگه جذاب نباشه میفتن به یاد خدا. اینا میخوان اصلا به یاد خدا نباشن، میان عوضش کنن. شما الان مثلا سبز میدونه ببینید، درست میگم اسمش سبز میدونه چیه؟ آخه اسم روزا من گفتم میدون کنه، حالا چه میدونم. حالا شما ببینید، بعد مثل یه بچه‌ها که بعد از یه مدتی از یه خونه‌شون خسته میشن، مثلا از اسباب بازیشون خسته میشن، میزنن یکی دیگه میسازن. این فرهنگی که انسان از دنیا حوصله‌اش سر میره یه فرهنگ دنیا دوستی است. اصلا بناست ما از دنیا حوصله‌مون سر بره، بناست هیچ بکنه از ما که ما یاد خدا بیافتیم. اینا یه کاری میکنن که ما هیچ وقت جذابیت دنیا برامون کم نشه. درست افسان کاری که خدا کرد. اینه که اینجا بود که من عرض کردم تو اون سخنرانیام که شهردارها چند سفر به نیویورک و توکیو و لندن کردن و آمدن شهرهای ما رو بر اساس اونها ساختن. متوجه نبودن که اونها یاد خدا نمیخوان. اصلا اینا از رنسانس از دفتن 500 سال 400 خورده سال از قرب پشت به یاد خدا کرد و این زندگی رو ریخت. حالا شما میخواین چه زندگی به ما بدید؟ حالا من میخوام یه خانه ای داشته باشم که آهسته آهسته بپوسد و منم درش بپوسم. رو سرم خراب نشه، من خودکشی نمیخوام، اما من نمیخوام که شما هی برا من یه خانه ای به رخ من بکشید که آقا شما باید مثلا خانت اینجور باشه تا با زیبایی که رقیب زیبایی لندن باشد بخونه. بنده خدا استاندار اومده سخنرانی میکنه که آقا شهر اصفهان از نظر زیبایی، حالا این استاندار تمیز من نیدم از این سخنرانی ها بکنه، شهر اصفهان از نظر زیبایی پهلو به پهلوی پای تختای مشهور دنیا بزنه. چرا بزنه؟ یعنی چی؟ یعنی دنیایی که باید فرسودگیش را ببینی فرسودگیش را نبینی. بعدم جواب دادم که آقا ما بی سلیقه و بد سلیقه. کی بد سلیقه؟ کسی که یاد خدا نیست بد سلیقه، کسی که خدا ندارد بد سلیقه. خدا زیباترین حقیقت ممکن است. کسی که یاد خدا را بیاد بد سلیقه. بعدم حرفای عجیب و غریبی میزنه که آقا الله جمیل یحب جمال. خب بفرمایید که خدا جمیله. خب یعنی پس هر کس که شبیه خداست هم جمیله. خدا جمالا دوست داره یعنی چی؟ یعنی هر کس شبیه خودش دوست داره، یعنی پیغمبر را دوست داره. روایت هم برمیدارم وارونش میکنه. ببینم یعنی خدا جمیل است و جمالم دوست داره، یعنی مثلا عالی قفرا دوست داره، پارک مثلا اصفهان را دوست داره، نه که خدا زیبایی ها را دوست داره، یعنی خودش ها و پیغمبر و اولیا و بسیجی ها. حالا در درجه پایین زیبایی هم این طبیعت از طبیعت که یعنی گلوگی ها چه ربطی داره؟ تازه این پایین ترینه، با به قول فلوتین و افلوتین هر دو میگن پایین ترین درجه زیبایی در زیبایی مادی است. خب حالا خدا پیغمبره بیشتر دوست داره یا این گل زیباره که منم دوست دارم؟ و نمیخوام اینجا بنده هنچه هنو بد سلیقه نشدم که گل دوست نداشته باشم، اما میخوام عرض کنم حالا شما میخواید ما رو به کجا بفرستید؟ بذارید یه شهر آرام ساده. اصلا سادگی خودش باعث میشه که انسان یاد خدا بیفته. تجمل بده، جمال خوبه. حالا ببینید پایگاه بعضی سخنان عزیزان متفکر کردم مثلا سیاسیه بحث، یا بعضی ها بگم مثلا ما مثلا شهرداری مثلا یه تیکه خونمون رو انداخته است تو خیابون، حالا شانس ما هم هیچ اذیت این شهرداری تا حالا به ما نکرده، اگه به همه کرده است به بنده نکرده، حالا قصر در رفتیم خلاص. ولی اصلا زاویه اینا نیست، کار ما به شهرداری و اینا واقعا عرض میکنم اون بنده خدا به عنوان کارمند شهرداری اون تو برنامه خودش که کار نمیتونه بکنه، ما که باش یعنی برنامه رو باید عوض کرد. همین امروز یه عزیز تلفن می‌زنه از یکی از استانا که آقا در استانداری دیروز جلسه بوده است، جمع همه مسئله فرنگ که چیکار کنی، چطور شده از 5000 دان، یعنی قرض می‌خوام، در هفت در ماه گذشته 5000 دانش آموز را به جرم بدهکاری تو استان گرفتن. این یه فاجعه. خب مفاجره چطوری میخواییم برطرف کنیم؟ ببینم کسی که دنیا را دوست دارد دزدی نکنه. خب چرا نکنه؟ خب دزدی یعنی دنیایی که مال توست مال من باشه. آخه فرق که نکن، تازه دزده تعجب میکنه چرا اینو میزنندش. خب مگه این خوب نیست؟ اگه این ساعت خوبه خب چرا مال تو باشه؟ خب مال من باشه. چی میشه جلو دزدی را گرفت؟ که آقا اصلا دنیا نخواه، خدا بخواه. خدا بعد دنیا، ما میگم دنیا از همه چی بهتره، تا بن جوونه میگم دزدی نکن. چرا حالا بعضی هاشون متدینشون جدا کنید بقیه جو ارزه ندارن دوستی کنید؟ یا تو خیلی حواس جمعه حواس دا پرت نمیشه که ساعت دا برداشت. به قول گستاو لوون خدا را از دنیا بگیرید، هر جنایتی منطقی است. این حالا من همه ارزه را ارزه را میرین نهج البلاغه چی کار با آدم میکنه؟ آدم را میبره در اوج نجات. اصلا غیر زاویه دید معصوم غیر ممکن است ما بتونیم نجات پیدا کنیم. هر کس هر کاری خواست بکنه. نسأل و کوند او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينه وثبت اقدامنا على صراطه اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك وازغنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك
واغرر عیوننا یوم لقاء کب رؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت پیامبر، به حقیقت اهل البیت پیامبر، قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت اهل البیت قرار بده. الهی پروردگارا قلب امام زمان عزیز، این قلب قلب ها سلطان قلب ها، قلب محبت محض به حق را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان ارادت و بندگی در مقابل ساحت قدست از ما قبول بفرما. پروردگارا پروردگارا این انقلاب بزرگ که زمینه یاد و ذکر توست را برای ما پایدار و مبارک بدار. الهی ما را شایستگی سربازی این انقلابت ها بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری، این حکیم فرزانه، این فقیه عالی قدر، این وسیله یاد تو در عالم بشری را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار. خدایا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد.